توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنرانی آیت الله جوادی آملی تحت عنوان عقل و وعی که در سالگرد انقلاب فرهنگی در سمینار انقلاب فرهنگی ایراد شده. ضمن چند دقیقه از ابتدای سخنرانی ضبط نشده که امیدواریم صدا شما را به این دلیل بپذیرد.
مکتبی ارزش
پذیرش
دارد، مکتبی که یا وعی آورده باشد یا عقل او را تنید. اگر در دسترس عقل بود و اگر در دسترس عقل نبود جزء تأسیسات وحی است. چون بین عقل و وحی اختلافی نیست، زیرا یکی کامل است دیگری اکمل، لذا در باره مکتبها قرآن میگوید سخنی قابل قبول است که یا عقل اون سخن را گفته باشد یا وحی آورده باشد. وقتی مکتب وطنیین حجاز را مطرح میکنم، اونها گاهی در ربوبیت خدش می کردن، گاهی در نبوت و وحی و رسالت نقدی داشتن. می گفتن ربوبیت در کار نیست، نبوت و وحی و رسالت هم به شرح ایدن. چون وطنیین حجاز منکر واجب الوجود نبودن، منکر خالق هم نبودن، منکر رب و در نتیجه منکر اله بودن. می گفتن اون کسی که ربوبیت انسان را به عهده داشته باشد نیست، خدایی که رب بشر باشد سود و زیان بشر را تأمین کند، حیات و ممات انسان به دست او باشد، که حدود فرم فرد در اختیار او باشد نیست. اون خدایی که هر خالق نظام است یک و رب کل و مجموعه نظام دو. اما ربوبیت های مقطعی و موضعی بوده ارباب متفرقون شکرده شد. چون الوهیت و معبودیت به دنبال ربوبیت هست و این اختران یا فرشتگان یا بزرگان بشر یا دیگر امور اونها می پرورانند و اربابند، باید اونها را پرستید. این حرف وطنیین حجاز عوامشون مقلد محققینشون بودن. محققین از وطنیین هم درباره بطلان ربوبیت استدلال داشتن، هم درباره بطلان وحی استدلال می کردن. می گفتن اگر خدایی که ما به عنوان خالق می پذیریم، اگر خدایی که رب مجموعه نظام آفرینش است رب انسانها هم باشد، تدبیر امور انسانها به عهده او باشد، کارهایی که بشر انجام میدهد در تحت تدبیر ربوبی خدا باشد، ما از پیش خود نمی توانستیم مقررات به قانون وضع کنیم. از این که ما بسیاری از چیزها را تحریم می کنیم، قانون وضع می کنیم، مقرراتی طرح میکنیم، معلوم میشود خدا رب ما نیست. زیرا اگر او رب ما بود، کارهای ما با تدبیر ربوبیش اداره میشد، باید جلوی این کارهای ما را بگیرد، و چون نمیگیرد معلوم میشود یا به همین راضی یا رب ما نیست. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. این مضمون را با عبارت های گوناگون هم در سوره انعام، هم در سوره نحل، هم در سوره زخرف و مانند آن میابیم که میگفتند اگر خدا میخواد جلوی کارهای ما را میگیره، و چون نگیره پس ارادش در کارهای ما ناقص نیست، بنابراین رب ما نیست. ما رب دیگری داریم که باید او را اطاعت کنیم و او را بپرستیم، و خدا رب الارباب. این استدلال را که به صورت یک قیاس استثنایی طرح شده و می گفتن اگر خدا خلاف این را می خواست نه ما مشکل می شدیم، نه نیازان ما شرک می گردیدن، و نه چیزی را به عنوان قانون تحریم می کردیم، چون ما و نیازان ما غیر خدا را می پرستیم و به عنوان قانون چیزی را تحریم می کنیم، معلوم می شود که خدای خالق جهان رب ما نیست. و همچنین وحی و نبوتی در کار نیست، هم برای ادخار ربوبیت الله به این قیاس استثنایی استدلال می کردن، هم برای ادخار وحی و نبوت در کار. این یک مکتب به یک استدلال. عوام از وطنیین حجاز می گفتن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم به محتدود به مانندان. اونها این مکتب را به عنوان یک اثر باستانی می پذیرفتن، محققینشون با اون قیاس استثنایی استدلال می کنن. قرآن به مقلدینشون گفت یا محقق باش یا مقلد محقق. به محققینشون گفت حرفتون یا باید به عقل تکیه کنن یا به وحی مستند باشه. فرمود این سخنی که میگویید نه استدلال حشیمانه یک عاقل است که از بدیهی محض نظری را استنتاج کند و نظری را به بدیهی ارجاع دهد، و نه حرف یک پیامبر است که پیام غیب آورده باشد. در همه این موارد که قیاس استثنایی محققین از وطنیین حجاز را نقل کرد، فرمود ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون. اینها با حرس و تسلیم سخن میگویند، نه عالمانه است. ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون. پس علم و عقل این مذهب را تصدیق نکرد، وحیم که این مذهب را تأیید نکرد، ایرا ام آتیناهم من کتاب من قبلهی فهم بهی مستمسکون. مگر پیامبری قبلا آمده از غیب چنین پیامی آورد که شرک شما را تأیید کنند، انکار ربوبیت را تصدیق کنند، انکار وحی و نبوت و رسالت را تأیید کنند؟ پس سخن شما نه سخن عاقل است نه سخن متشرع، نه عقل که از بدیهی ما مایه میگیرد این چنین سخن میگوید، نه وحی معصوب که از غیب حال میگیرد این چنین حرف میزند. در سوره سبع و فاطر هم فرمود سخن را یا باید وحی گفته باشد یا عقل. ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یا عقل صریح و صحیح یا وحی اکمل از هر نه آن است و نه این. این حیام قرآن که اگر در مسائل نظری کسی به مزنه و گمان تکیه کرد حجتش فرو ریخته است. فرمود گمان، احتمال، تخمین، شاید، چه جزمینی و قدمینی، این دلیلی فرو ریخته. احتجاج وطنیین و دیگران را که نقل می کند می گوید حجتهم جاهزتون عند رب، دلیل وقتی قطعی نبود، وقتی به بدیهی محض تکیه نکرد یا به وحی استناد نداشت، دلیلی جاهز حالک باطل فرو ریخته. وقتی انسان یا به پایه عقل یا به پایه وحی تکیه نکرد لرزان است. یک متفکر لرزان سخنش لرزش دارد، لذا قرآن میگوید این گونه سخنان عراضی هند، رجفه دارند، لرزه دارند، چون گویندگان این سخنان لرزانند. و اهل کتابی که درست به وحی استناد نکردند همون یا اهل کتاب لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما بر یک پایه وزین و اصرار نیستید تا بتوانید مکتبتون را زنده کنید. لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل. این کریمه را دیگران این چنین معنا کردن که شما تا تورات انجیل را اقام نکنید بر چیزی نیست. ولی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون چنان تفسیر کردن که به عرض بسید، فرمود تا یک متفکر بر پایی تفکر نکند توان اقامه مشتب ندارد، چون قائم است که می تواند مجتبی را اقامه کند. یا به عقل صحیح و کامل یا به وعد اشمد از هر. بنابراین در امور نظری مسئله مظنه و گمان، تخمین، احتمال و مانند آن در فرهنگ و بی ارزش است. اون عقلی که حد اقل نظیر مسائل قطعی ریاضی باشد، حد اقل، نه مسائلی که در علوم تجربی سودی دارد. این که گفته می شود حد اقل برای آن است که در جهان بینی کمتر از قطع ریاضی سودی ندارد. منتها ریاضی چه بر هم تکه کرده است عمرش کوتاه است. وقتی به چیزی که متکمن نیست رسید نفی و اثباتی ندارد، پایش لنگ است و دستش کوتاه. اما اون جهان بینی فلسفی هم متکمن را هم غیر متکمن را می تواند بررسی کند. اون عقلی که با هیچ اعجازی نتوان اون عقل را نادیده گرفت، اون عقلی که برای وحی حرمت قائل است، اون عقلی که معجزه را از دیگر علوم غریبه جدا می کند و قطعی لااقل در حد قطع ریاضی می گوید که با معجزه پهلو نزند. مسئله دل خوشدار یا دل ناخوشدار هم نیست. اون عقل که با قطعی لااقل قطع ریاضی اعجاز را از دیگر شعب علوم غریبه چون سحر و شعبده و تلسم و جادو و کهانت و قیافت و مانند امجدا می کند یک، و پیوند اعجاز را با نبوت ضروری می یابد دو، اونگاه می گوید این شخص پیامبر است باید به حرف او تکیه کرد، نتیجه این عقل به هیچ وجه قادر تعدیل و تقریب نیست، زیرا حرمت وحی بر این دو نقش عقل است. کجا وحی می تواند ریشه عقل را بخشکاند که خود همزمان فرو می ریزد؟ این که ما می گوییم وحی اصل است، این را از کجا می گویید؟ عقل. اگر وحی بیاید به عقل بها ندهد همزمان خود فرو می ریزد. لذا فرمود اون عقلی که به اون قدری که به تعبیر بلند ابن سینا فرمود بسیاری از علما زننایم، خیلی از متیقنین زانینم، اونها که با علوم تجربی انس دارند یا قلیل الانصافند و یا بی انصاف اگر خود را متیقن بپندارند. در جوامع روایی ما آمده که ما خلق الله شیئا اقل من الیقین، عقلی چه بازدهش یقین است، عقلی چه از بدیهی محض مایه میگیرد و نظری را چون بدیهی بیین مبین میبیند، این هرگز نه با وحی اختلاف دارد نه از و تحلم. اگر ظن تخمین 99.9% بود، هیچ حرمتی در جهان بینی برای او قرآن قائم نیست. فرمود اگر جزم حجت است، اگر یک مقدار کمی هم بود دارد، نمی شود مسامحه کرد. جهان بینی چون حب و دیگر علوم تجربی نیست. فرمود لا تقف و ما لیس لک به علم. اگر علم نشد می شود زن و گمان، و اگر گمان شد برخی از موارد را نمی داند. اون کم بود قادر اغماز نیست. این زن لا یغنی من الحق شیئا، زیرا مدینه بخشی از امر را می داند، بخش دیگر را نمی داند. با جهل کار پیش می داند. اگر این است و در سراسر قرآن وقتی مکتبها را بررسی می کند می گوید این مکتب را یا باید عبری اون چنان آورده باشد یا وحی این چنین تکلیف کرده باشد، معلوم می شود عقل در برابر وحی نیست. و هر که عقل نشد در حد ظن و گمان و امثال ذلک شد، حرفی ندارد. وقتی سخن محقق عاقل را قرآن نقل می کند میگوید رأی رأی عاقل است. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط الهدی الحمید. رأی چیزی که از علم برخوردار است، اون علمی که در برابر ظن و تخمین و احتمال و دیگر امور است. رأی عالم این است که وحی حق است. رأی کامل این است که اجمل حق است. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط الهدی الحمید. این رأی به معنای علم، به معنای عقل، به معنای تکیه کردن از بدیهی محض و استنتاج نظری از بدیهی محض که لااقل در حد قصد ریاضی باشد معتبر. و اگر غیر از این شد، نه در جهان بینی عرض دارد و نه در برابر وحی نیست. و اگر عقل در برابر وحی بود نه در طول وحی، هرگز قرآن در سوره کریم مبارکی انعام مخصوصا در حدود شاید 40 حجت اقامه نمی کرد. نمی فرمود به این دلیل و به اون دلیل با عقل احتجاج کنید. این که در جوامع روایی ما آمده ان لله علی الناس حجتن حجتن ظاهره و حجتن باطنه، این حجت را وحی تصدیق کرد. حجتی نیست جاهز به فرو ریخته، حجتی نیست باطن و زائل، این حجت را وحی تصدیق کرد. بر روی او تکیه کرد. منتها باید اون چنان قوی باشد که به بدیهی محض تکیه کند. و این مبارکت لازم است، آشنایی به بدیهیات اولیه لازم است. به تعبیر بلند ابن سینا، خیلی ها زنون متراکمه را با عقل و قد پر نمی‌گذارند. اگر انسان از چند را چند دلیل بر یک امر پیدا کرد، این ادله زنیه را متراکم کرد که به زحمت می‌توان در اینها شبه ایراد کرد، این را قد نمی‌گذارند. دشواری ورود شبه غیر از امتناع شبه پذیری، اون عقلی که کامل است و وحی از او اکمل است، اون عقلی که وحی را تأیید می کند زنون متراکمه نیست. اون جا که به زحمت بتوان نفوذ پیدا کرد، اون زن قوی، اونجا که شبه محاله می شود عقل. با این عقل، با این علم، قرآن می گوید غیر از این را شما پیروی نکنید. با این جلوی هست و همین است که وحی را حصالت می داشد. ما با این دلیل قطعی عقلی میگوییم بسیاری از چیزها که بشر نمیداند نیازی به وحی دارد. اونگاه وحی نمیآید زیر کاخ فولادین خود را آب ببندد. اگر وحی بگوید عقل نه، علم نه، استدلال قطعی و عقلی نه، من آری، با نفس عقل خود را ثابت کرده. بنابراین اگر در امور عملی مسئله هوا و هوس کنار رفت و حق طلبی تر شد، اون طوری که در پایان سوره نور مطرح شد، و در امور علمی در جهان‌بینی و بخش‌های اینچنین زن و گمان و وهم و خیال و امثال ذلک کنار رفت، عقل صریح جایگزین شد، اونگاه این عقل کامل است و اکمل از او. همین عقل می‌گوید من بسیاری از اموری را باید از بعد بفهمم. اون عاقلی چون صدر المتعلمین رضوان الله علیه این چه این بوده در شرح اصول کافی که از کتابهای قیم امامیه و پرداخت این بزرگ حکیم متعلق به تفسیر نویسی و شرح عادی بعد از نوشتن این سلسله مسائل عقلی، در ذیل حدیث سماعت ابن مهران، اونجا که امام ششم سلام الله علیه سپاه عقل و جهل را برمی شمرد، می گوید جنود عقل تنتان، جنود جهل تنتان، و در پایان می فرماید کل کل خطال لا تجهنو الا فی نبیجن او وسیج نبیجن او عبدن امتحن الله قلبه للتقوا. در مؤمنین عادی برخی از این فضائل جمع می شود، در او حدیدی از اهل ایمان چون اولیای الهی اینها اجتماع دارم. در شرح این حدیث بزرگ صدر المتعلمین رضوان الله علیه می فرماید همون طوری که بسیاری از خصوصیت های بعد از مرگ را مانند قبر و برزخ را باید از مشکات نبوت گرفت، از روزنه روایاتی که رسول اکرم علیه آلاف و تهجت رسول